دارم رو برخشم
گرم نشده؟
چرا؟
بله، سلام عرض میکنیم حضور دوستان در فضای حقیقت و مجاز. ما دیروز هم عذرخواهی کردیم که متاسفانه توفیق حضور نداشتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب همونطور که مستحضرید، بحث در فصل سوم از مباحث وجود ذهنی در باب اشکالات وجود ذهنی است و این اشکالات هم به حدی قوی است که بعضن عده‌ای رو وادار کرده به انکار وجود ذهنی و انکار از ذهنیه قومان مطلقا. دو تا از این اشکالات را یا دو تقریر از این اشکالات رو بعضی از اشکالات رو بیان داشتند و اون این است که اگر کسی جوهر رو بخواهد تصور کند، از اون جهت که تصور کرده و در ذهن آورده می شود کیف نفسانی، و از اون جهت که متعلق این تصور هم جوهر است، خب باید جوهر باشد و انقلاب ذات که نمیشه که اگر جوهر ذاتن این باشه که اذا وجد فی الخارج وجد الله فی موضوع و این جزء ذاتی جوهر باشد، خب طبیعی است که نمیتوان اون رو عرض تلقی کرد. و جوهران ما عرضن که فجتمع، این اشکال بود. مرحوم شیخ الرئیس پاسخی دادند و این پاسخ رو جناب صدام متعلقین باز کردند، تبیین کردند و فرمودند که این اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، این جزء ذاتی معنای جوهر نیست که اگر در هر کجا که باشه بایستی این ویژگی رو داشته باشه. مثل ناطق برای انسان نیست، ناطق برای انسان ذاتی اوست و ذاتیات تخلف پذیر و اختلاف پذیر نیستن، نه ذاتی هم نه علت میپذیرد، نه تخلف میپذیرد، نه اختلاف میپذیرد. سلام علیکم و رحمت الله. با این بیان این اشکال جدی مطرح است که و جوهران ما عرزن کیفشتما، اگر جوهر ذاتیش وجود لافی موضوع باشد و عرز ذاتیش وجود فی موضوع باشد، از این جهت که در نفس است وجود فی موضوع است و می شود عرض، و از اون جهت که جوهر است لا فی موضوع است می شود جوهر، و این تناقضی است که در این رابطه مطرح است و جوهران مع عرضن کیفشتما، این رو در حقیقت داشتم. جناب شیخ الرئیس از این اشکال یک جوابی دادند که تا کنون ما مشغول پاسخ و جواب مرحوم شیخ الرئیس بودیم، و اون جواب این است که فرمایش شما به صورت کلی درسته، ذاتی شی نه علت پذیر است، نه تخلف پذیر است و نه اختلاف پذیر، کاملا درسته. ولیکن این وجود فی الموضوع و وجود لا فی موضوع جز ذاتی جوهر و عرض نیست، بنابراین ما از ذاتیات دست بر نداشتیم، تخلفی، تعللی یا اختلافی نداریم. این فرمایشی بود که جناب شیخ الرئیس داشتن و صدام متعلقین این جواب رو تبیین فرمودن. خود جناب صدام متعلقین یه جوابی دارن که انشالله بعدن بیان خواهد شد، گرچه اینجا به صورت اجمال بیان فرمودن. یک جواب قطعی روشنی است که در حقیقت اینجور نیست که جوهر هم لافی موضوع وقتی تصور می شود هم لافی موضوع باشد و هم فی موضوع باشد که تناقض پیش بیاد، بلکه در تناقض هشت وحدت شرط است، یک وحدت هم وحدت حمله، و ما اینجا دو تا حمل داریم، یه حمل شایع صناعی داریم، یه حمل اولی. در حمل شایع صناعی لافی موضوع رو داریم، اما در حمل اولی جوهر جوهر نیست، جوهر یک تصوری است، کیف نفسانی است. این انشاءالله طلب شما که باید بعداً این رو باز کنند و خیلی از مسائل با این حل خواهد شد، یعنی نه تنها مسئله اشکال وجود ذهنی، بلکه خیلی از مسائل هست که با اختلاف حمل حل خواهد شد. اما در این حال اشکال دیگری هم در اینجا رابطه، در این رابطه مطرح است. خب بس این اشکال رو طبعا همه پذیرفتن، یعنی جوابی که مرحوم شیخ الرئیس به این اشکال وجود ذهنی داد نوعا پذیرفتن. اما یه اشکال دیگه مطرح است و اون اشکال این هست که ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، چگونه است که ما همه ماهیات را باید تحت مقوله کیف نفسانی بدانیم؟ کم چیه؟ کم ارزان که یقبل القسمت و نسبه به ذاته. ولی وقتی این کم رو شما تصور کردید میشه کیف نفسانی. زمان چیه؟ ببخشید متا چیه؟ متا هیئت حاصله از متضمن به زمان است. عین چیه؟ عین عبارت است از هیئت حاصله متمکن به مکان است. خب این تعاریف است. خب این تعریف وقتی عین را شما تصور کردید شد کیف نفسانی، اومد تو ذهن و ذهنم که تصور ذهنی است و کیف نفسانی. همه مقولات میان تحت کیف، ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، یعنی همه ماهیات، حالا جوهر هم همینطور، عرض هم همینطور، همه ماهیات عرضی وقتی شما تصور فرمودید همشون میشن به اصطلاح کیف نفسانی، در حالی که در مقام ماهیت هر کدام معنای خاص خود جنس عالی هن. اصلا ذاتیات ندارن، ذات به معنای سایر موجودات که ندارن، که بسیط هستن. ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع. این بیانی که مرحوم صد متعلقین دارد این جوابیست برای هر دو تقریر از اشکال، چه بگیم و جوهران مع عرضن کیفش تمام، بگیم دوتا حمل داریم، حمل اولی ذاتی، حمل شایع ثانی. به حمل اولی ذاتی می شود کیف نفسانی، به حمل شایع ثانی تحت مقوله خودش مندرج است. جوهر باشه، کم باشه، کیف باشه، عین باشه، وز باشه، متا باشه، جده باشه، ان یفعل باشه، ان ینفعل باشه، همه مقولات عرضی به حمل شایع تحت مقوله خودشون مندرجن، ولی اگر به حمله اولی شدن تحت مقوله کیف نفسانی مندرجن. این جواب جواب قاطعی است که هم به اشکال اول و هم به اشکال ثانوی در حقیقت داده می شود. اما اون کسانی که به اون دقت نرسیدن، آقا مثل که این تصویر رفت، اما به اصطلاح اگر اون کسانی که به این جواب و به این بیان جناب صدر متعلقین نرسیده اند، خب مثل مرحوم محقق دوانی یه جواب دیگه الان میخوام بدیم. پس الان در حقیقت با جواب مرحوم شیخ و مرحوم صدر متعلقین دو تا جواب شد، الان وارد جواب سوم میشیم. جواب سوم رو مرحوم محقق دوانی دارن میدن. خب البته تا قبل از مرحوم صدر متعلقین واقعا مسائل اینطور نبود. خدا غریق رحمت کنه، صدر متعلقین نه تنها در حقیقت یک سلسله اصول و مبانی و امکانات فلسفی فوق العاده ای رو به صحنه آورد، تقریراتی رو هم از گذشته حکمت ارائه داد که اون تقریرات به مثابه تبیین بیشتر، تفسیر روشنتر و باعث میشه که ما از ظرفیت های حکمت گذشته بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم. الان این تقریری که مرحوم صدر متعلقین از بیان جناب شیخ الرئیس داشت، ما این تقریر رو به این روشنی نمیبینیم. لذا ایشون فرمودن، همونطور که بیان فرمودن، فرمودن ول جواب عنه علی ما یستفاد من کتب شیخ اینه، یعنی تقریر مال خودشونه، فرمایش مرحوم شیخ الرئیسه، ولی تقریر مال ایشونه. بر اساس این تقریر خب بهتر میشه جواب داد. بنابراین یکی از خدمات بزرگ حکمت متعالیه غیر از این که به هر حال خودش یک دستگاهی است، خودش سلسله مبانی اینها اومده، این مسئله است که تقریری رو و تحریری رو نسبت به حکمت‌های گذشته داشته که این حکمت‌ها رو به صورت روشن‌تر بیان کرده، ظرفیت‌های اونها رو روشن کرده و بیان کرده. ما تو بحث قوت و غنای حکمت متعالیه که مؤلفه‌های بیرونی رو ذکر کردیم، این مطلب رو نمیدارم الان خاطرم نیست که ذکر کردیم یا نه، این اونجا جای داره که این بحث راستاسازی حکمت رو اونجا تصریح کردیم، گفتیم یکی از مؤلفه های قوت و غنای حکمت متعالیه و مؤلفه بیرونی راستاسازی و یکسان کردن نظام حکمیه. یعنی ما از گذشته زمان جناب افلاطون و ارسطو حکمتمون رو دستبندی و نظم میدیم میایم تا زمان فارابی و شیخ، میایم تا زمان محقق، میایم تا زمان عرض کنم مرحوم یعنی محقق دوانی و دیگران و تا به خود صدر متعلقین. این یک دست میشه. رضا اسفاره که شما میبینید، ببینید که در سه ساحت بحث میکنه. ساحت اول حکمت جمهور، ساحت دوم حرفهای متوسط حکمت متعالیه، ساحت سوم حرفهای عالی و نهایی حکمت متعالیه، یک ساحت هم که خب میره تو سمت عرفان که متوقف میشه. یعنی دقیقاً ما باید اینجوری نگاه بکنیم ها، اگه کسی اسفار رو اینجوری نگاه نکنه میمونه توش، میگه اونجا چی گفته، اینجا چی گفته، چرا اینجا متعارض حرف زده، متحافظ حرف زده، کسی که نه. این تسلط حضرت استاد هست که برای ما این رو باز کرده و واقعا روشن کرده. اگر نه، این تسلط استاده که میخواد کسی اگر با همین سطح اسفار آشنا باشه اینا رو تحافظ میبینه، اینا رو تناقض میبینه، در حالی که در چهار ساحت صدر متعلقین در اسفار حرف زده. یکی مشی با مشهور است، دو حرفهای ابتدایی و متوسطه حکمت متعالی است، بعد حرفهای نهایی حکمت متعالیه، بعدم که وارد عرفان میشه که متوقف میشه. خب ما باید این چهار صدر رو بدونیم، بعد بدونیم که اون وقت اگر اهل حرف شدیم میفهمیم که این حرف مال کدومه، کدوم بخشه، اون حرف مال کدوم بخشه، اون حرف مال کدوم بخشه. یکی از جهات قوت و غنای حکمت متعالی این استش که اون چرا که گذشتگان مثل مرحوم فارابی و جناب شیخ و اینها گفتند، محقق طوسی و اینها، این با تقریر جدید آورده و مباحث رو به گونه دیگری تقریر کرده که راحت تر میشه فهم مناسبی داشت. الان این دقتی که الان شما اینجا میبینید که از فرمایشات شیخ جناب صدر متعالی مطرح کرده به این صورت واضح و روشن نمیبینید، این تقریرش مال مرحوم شیخ، خب مال مرحوم صدر متعالی. خب هم حرف خودشون هنوز به صورت خیلی اجمال و در لفافه مطرح کردند که ما این اشکالات رو بر اساس اختلاف حمل حل میکنیم. این آقای مستشکل چی گفته؟ گفته که نمیشه که یه چیزی هم جوهر باشه هم عرض باشه. میگیم بله، اگر به یک حمل باشه، یعنی حمل شایع باشه، هم به حمل شایع جوهر باشه هم به حمل شایع عرض باشه، حق با شماست. اما اگر به حمل شایع جوهر بود و به حمل اولی عرض بود، هیچ اشکال نداره، چون به اختلاف هم یکی از وحداتی که 8 از 8 یا 9 وحدتی که برای تناقض دیدن، وحدت حمل دیگه، باید حملش. الان اینجا اگه ما گفتیم که هم به حمل شایع جوهر است هم به حمل شایع عرض است، خب اینجا تناقض است. ولی اگه گفتیم به حمل شایع جوهر است ولی به حمل اولی عرض است، خب این تناقض نیست که، تعارض نیست که، تمام میشه میره. این جوابی است که حالا انشالله باید بیشتر روش کار کنیم و فکر کنیم و واقعا این فقط اینجا رو حل نمیکنه. این العدم و عدمون، العدم و لیسه به عدم، عدم عدم است به حمل شایع، ولی عدم عدم نیست به حمل اولی چون مفهومه. الممتنع و ممتنعون به حمل شایع، ولی الممتنع و ممکنون به حمل اولی چون ممتنع مفهومه، یک مفهومی است مثل سایر مفاهیم و اینا و خیلی از مسائل دیگه. اگر ما این همین یه قاعده رو بدونیم، بسیاری از مغالطات نجات پیدا میکنیم. آقا گاهی وقتا یه فرموله قاعده به اندازه 2 کلمه است، حمله اولی حمله شایع. آقا این به هم کدوم حمله؟ تموم شد رفت. اینجور شاید یه قرن یک عده رو مشغول بکنه به خودش. و به خاطر همین بگن که آقا وجود ذهنی نداریم، چون اگه وجود ذهنی بخوایم داشته باشیم به این تناقض میفتیم. میگن اینجا یه قیاس درست میکنن، اگر وجود ذهنی باشد یلزم اجتماع جوهر و عرض و تالی باطل و المقدم مثلو. تالی که باطل هست، اما آیا اگر کسی قائل به وجود ذهنی میشه اجتماع جوهر و عرض میشه؟ اگر کسی این اختلاف حمل رو ندونه میگه بله اینطور، اما کسی که بدون اختلاف حمل رو بدونه میگه نه آقا تناقضی پیش نمیاد، تعارضی پیش نمیاد. که ببین یه قاعده است، این که میگن آقا بسیاری از مسائل در گذشته نظری بوده الان بدیهی شده، یعنی همین یه فرموله که این فرمول میتونه راه نجات باشه و ما رو از این مشکل به این عظمت نجات بده در حقیقت. خب چقدر این حرفا واقعا مهمه. خدا حفظ کنه حاج آقا رو که اصلا تو این فضاها خیلی کار کرده، یعنی کار کرده که نمیشه بگه کار کرده، یک ذهن فوق ذهن آورده اینها رو که به این صورت تقریر شده و ما در تحت فرمول در آوردیم. همین شاگردای همکنون حاج آقا که خب سالها هم پل حاج آقا بودن، این چهار سطح از اسفار رو نمیتونن بفهمم. یعنی چی چهار سطح اسفار؟ یه کتاب دیگه مرحوم صدام متعلهینه دیگه. یعنی چی که چهار سطح حرف زده؟ تا این آدم ندونه این عبارت از صفحه از جلد سوم میاره، اون عبارت از جلد هشتم میاره، میگه آقا این تهافته. این تهافت و تهافتی که جناب محقق طوسی نوشته همینه دیگه. جناب غزالی اینا رو متوجه نبوده که، چون غزالی حکمت رو پیش کسی نخونده، مطالعه کرده. چون مطالعه کرده فهم او از حکمت فهم بسیار ضعیفی بوده، این موارد رو دیده، یه استادی بالا سرش نبوده تا بگه که آقا این تا بعد ایشون این اشکالات کرده. گفته مثلا حق سبحانه و تعالی به جزئیات معاذ الله علم نداشت. در برخ در این سه چهار اشکال که میگه اگر کسی اینجور حرف بزنه کافره معاذ الله، بعد حکما را از این جهت کافر دانسته، کافر دانسته که میگن حکما قائلند که مثلا خدای عالم به جزئیات علم ندارد. اینه که میگن آه این حرف نفهمیدی حرف شیخ رو که علی وجه ثابتن علم دارد به جزئیات. اگر علی وجه متغیر علم داشته باشد لازمش این میاد که علم واجب متغیر باشد، علم واجب حادث باشد. خب علم واجب اگه حادث باشد، واجب محل حوادث میشه، خودش میشه حادث. این علی وجه ثابتن علی وجه کلیین اینا رو نمیفهمن که. وقتی نمیفهمن میگن که حکیم معتقده که معاذ الله. مثلا الان میفهمن که آقای منجم مال 100 سال پیش و 100 سال بعد، کی خسوف کی خسوف کی فلان، خب این کجا هستش؟ این علم علی وجه ثابتن علم دارد، نه علی وجه متغیرن. علمش فعلیه نه علم انفعالی. اینا کی متوجه میشه؟ وقتی متوجه نشه میگن معاذ الله، خب کسی که قائل است که خدای عالم به جزئیات علم ندارد پس میشود نه. خب یه شخصیتی مثل محقق خواجه ناصر طوسی میاد میگه و تهافت و تهافت مینویسه و میگه بنده خدا اینجوری که فکر نمیکنن که، اینجوری که فلسفه نمیخونن که. امثال غزالی چقدر فلسفه رو عقب انداختن، امثال جناب فخر رازی چقدر فلسفه رو عقب انداختن. فلسفه از زمان غزالی تا زمان محقق قطع بود. غزالی یک شخصیت ممتاز بالاخره اخلاقی عرفانی و مدعی علم و امثال ذالک، خب اومد وارد شد توی مسئله که مسئلهش نبود، کارش نبود. یک عویسه اینچنانی برای جامعه چند صد سال این اختلاف باعث شد که حکمت عقب بیفته دیگه. خب درست حرف بزن بنده خدا، اگه کسی کار تو نیست، حرف تو نیست، تخصص تو نیست، چرا حرف میزنی؟ خیلی مهمه که یک نفر بیاد و مثلا خب در باب وحدت وجود اظهار نظر بکنن. آقا وحدت وجود 7-8 تقریر داره، کسی که میفهمه که وحدت وجود یعنی چی؟ اگر کسی قائل به وحدت وجود بشه فلان هست فلان هستش، خب این حرف ها اینو باید ما باید بدونیم تو فضای چه فضایی داریم حرف میزنیم. بله اگر تو اهل معرفت بودی، اهل حکمت بودی، اهل این گونه از مسائل بودی، استدلال و برهان و اینها داشتی، خب هر قدر بعد بگید که آقا وحدت وجود این یعنی این، خدا یعنی معاذ الله جن. خب این خب خیلی حرفه. این که حاج آقا به لطف الهی در این سالها به این سالهای عدیده میگه آقا اونجا وحدت، چقدر حاج آقا نجات داد این مسئله رو، گفت آقا منطقه ذات و اوصاف ذاتیه منطقه ممنوعه است، هیچ کس وارد نشه، تموم شد رفت. این منطقه فعله، در مقام فعل فیض الهی است که با موجودات هست. این داخلان فعل اشیا، این داخل آقا همین یه قاعده ای که زیدون هو ناطقون، زیدون هو عادلون، زیدون هو قائمون، چه میکنه آقا؟ عرفان رو نجات داد همین یه قاعده، واقعا عرفان رو نجات، چون عرفان مسئله عمدش وحدت شخصیه دیگه. این مسائل رو باید از اهلش سوال کرد. آقا ذات و اوصاف ذاتی منطقه ممنوع است. چقدر این حرف قشنگه، چقدر این حرف زنده میکنه عرفان رو و چقدر اشتباهات و شبهات رو در میاره واقعا. گاهی وقتا نجات بخش از این منجیه. حالا این منجی در ساحت علمه، در ساحت معرفته. آدم جرأت میکنه اگر اونجوری حرف بزنن. میان میگن چی؟ میگن آقا حکما قائلن که خدا معاذ الله حلول کرده. بحث حلول و اتحاد و این گونه از مسائل رو وارد میکنن و حکمت رو متاسفانه اینجوری معنا میکنن. خود در حالی که حکمت بر اساس، سلام علیکم و رحمت الله، حکمت که به این صورت تعریف نشده که، حکمت بود از اهل حکمت آموخ. خب این تقریری که از استاد در این رابطه دارن باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که فهم ما در باب عرفان باز بشه و بی حراس وارد بشیم. از بیرون یه چی دیکته هایی میکنن. الان حوزه عزیز ما، حوزه ما واقعا عزیزه، طلبه های ما واقعا عزیزن، علاقه مندن، چقدر مشتاق ما تو حوزه داریم. خب وقتی یه عده‌ای که کارشون نیست در حوزه های مختلف بخوان اظهار نظر بکنن، این فکر میکنه اگر مثلا یک کسی در یک جهتی مثلا در حکمت مرجع شد، در فقه هم مرجع، در فقه مرجع شد، در حکمت و عرفان هم مرجع. آقا چون مرجع مسائل احکامی، حدود، احکام، حکم، معارف، فلسفه و سایر علوم، هر کسی مرجعی داره. تو اون مرجع اگر شما مراجعه کردید یه مرجعی که واقعا تونست کن، شما میتونید تو مسائل خبروی در بحث های مثلا فرض کنید آیتی به یک کسی که تو مسائل اقتصادی وارده وارد بشید. هم نیست دیگه. هر کسی باید در کار خودش، مخصوصا امروزه، مخصوصا امروز الان یه پزشکی که آدم ببخشید دندان که میره میگه آقا این پزشک متخصص ریشه است، اون مال لثه است، اون متخصص اصلا پزشک ریشه به لثه کار نمیده کنه، در ارتباط با سایر بخش‌های دندان کار نمی‌کنه. خب باید همینجور بود دیگه. حوزه هم باید واقعا این ملاحظات رو داشته باشه که فکر نکنن که مثلا اگه کسی در یه رشته تخصصی پیدا کرد، مرجعیتی پیدا کرد و مورد رجوع افراد شد، در همه رشته‌ها بایستی که اظهار نظر بکنه و فلان بکنه. این نه، این دیگه نیست. الان دیگه قبولم نمی‌کنن. محترم میدونن، احسن میگن خدا خیرت بده، ان شاء الله خدا سایه‌شون رو مستدام بداره، کسی قبول نمیکنه دیگه، تموم شد. الحمدلله این فضای مجازی باز کرد، تحلیل ها خیلی فضاها رو در حقیقت باز کرد که کسی دیگه حرفای این چنین رو قبول نمیکنه. اگه یه نفر در حوزه حدیث شناسی وارد نباش، محقق در حوزه حدیث شناسی نباش، در ارتباط با یه حدیثی حرفی بزنه، خدا خیرت بده، دعا میکنن فقط بهش همین. اما حرف او رو به عنوان یک حرف محققانه نمیپذیرن، نبایدن بپذیرن در حقیقت. این خیلی چیز خوبی شد، خیلی اتفاق مبارکی واقعا افتاد تو حوزه، که حوزه بدونه که آقا هر چیزی در جایگاه خودش معنا داره. آقای غزالی تو چقدر حکمت خوندی، تو چقدر استاد دیدی، تو چقدر منابع وحیانی، منابع حکمی و از جناب شیخ و رئیس دیدی، دو تا کتاب کنار هم گذاشتی بدون متابعه، بدون استاد، بدون فلان، این همه اشکال کردی و بعد اینا رو معاذ الله کافر دانستی. یه شخصیت های مثل فرض بگید که آقا هم صغرا درست کنی هم کبرا، بگید که آقا اگر حکما قائل به اینن که خدای عالم معاذ الله به جزئیات علم ندارد، یک، اگر کسی قائل به قائل به علم واجب به جزئیات نباشد کافر است. دو، نتیجه بگید که پس حکیم معاذ الله کافر است. خیلی مسئله است دیگه، خیلی مسئله است. لذا همه باید حواسون جمع باشه. از این به بعد کسی ممکنه احترام اجتماعی داشته باشن، اما احترام علمی نه، هیچ تعارفی ندارم واقعا. درست هم هست، باید هر کسی بدونه که در چه محدودی داره حرف میزنه، قلم رو به حضور معرفتی او داره چه حدی هستش. خیلی خوب، حالا تلک شق شقتون. خب بسم الله. اما بحثی که جناب محقق دوانی در این رابطه میخوان مطرح کنن، اشکال خب به ظاهر خیلی اشکال جدیه و خیلی ها رو هم به چالش کشیده واقعا، و انکر از ذهنی قوم مطلقا. چرا؟ چون و جوهران معرزن کیف اجتمع ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع. جناب دوانی حرف شیخ الرئیس رو در باب اشکال اول پذیرفته که جوهران معرزن کیف اجتمع، اما در باب دوم که به ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، الان عین رو شما تصور کنید. عین یعنی چی؟ عین یعنی هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان، متا هیئت حاصله از متضمن به زمان. خب این معنای چیه؟ عرض کنم که عین است و متا. اگر شما عین و متا رو تصور فرمودید، تصور شما اومد تو ذهن شد کیف نفسانی، پس هم عین شده کیف، هم شده عین. متا هم متاست هم کیف نفسانی، و چگونه میشه یک شی تحت دو تا مقوله مندرج باشد، در حالی که مقولات اجناس عالیه هستند و اجناس عالیه دیگه انواع تحتشون هست و خودشون دیگه جنس هست. جناب محقق دوانی آمده جواب داده، گفته که آقا این رو شما از باب تشبیه و مسامحه بدانید. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما در خارج به کیف چی به عین چی میگیم؟ عین عبارت است از هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان. خب چون همین رو شما به ذهن آوردید عینه، همین رو به ذهن آوردید عینه، مشابهت یعنی همین دیگه، عینه همین رو آوردید تو ذهن، و الا این تو تحت کیف مندرجه. این عین نیست، عین نیست. عین اون استش که حقیقتا این طور باشه ها، که چی؟ که نسبت حاصله از متمکن به مکان باشه. بنابراین جوابی که جناب محقق دوانی در این رابطه میدن، میفرمایند که این کیف به اسم عین خوندن و متا خوندن این گونه از مقولات در ذهن از باب مشابهت ذهن با خارج است. چون اون چیزی که از عین در خارج عیناً میاد تو ذهن، شما همون چیزی که در خارج عین رو چیزی تصور میکنید، چی بیان میکنید؟ عین میگید آقا عین یعنی نسبت حاصله متمکن به مکان. خب اینو بیاد تو ذهنتون ببینید چی میگید؟ تو ذهن هم که میاریم میگیم که نسبت حیات حاصله از متمکن به مکان. خب این مشابهت دیگه، چون این مشابهت داره بهش میگیم عین، و الا تو کیف نفسانی تحت مقوله کیف قرار میگیره. این دوتا تحت دوتا مقوله واقع نمیشود. این جواب است که جناب محقق دوانی دارن میدن. حالا ببینیم که این جواب تا چه حدی جواب هستش. خب اول یه خلاصه از گذشته بخونیم. فقط علم به ما ذکرو و هاهنا دقیقتون. خب و هاهنا این دقیقه هم بحث خودمونه که بیان کردیم که دقیقت حمله اولی و حمله شایع. و هاهنا دقیقتون اخرا که سن نشیر و الی بیانها، ما اینو بیان میکنیم که اختلاف حمل مسئله رو حل میکنه. فی تحقیق الحمل سن نشیر و الی بیانها فی تحقیق الحمل، که حمل بر دو قسم است، حمل اولی و حمل شایع. ان شاء الله تعالی حاصل این تحقیق چیه؟ که انه لا منافات بین کون الشیء مفهوم القائم بنفسه، یک، و کونه مما یصدق علیه القائم بغیره. یه شیء هم میتونه قائم به نفس باشه و هم میتونه قائم به غیر غیر باشه، قائم به نفس باشه میشه جوهر، قائم به غیر باشه میشه عرض. یه شی میتونه هم قائم به نفس باشه هم قائم به غیر باشه. چرا؟ چون اختلاف حمل داریم. به حمل اولی قائم به غیر است، به حمل شایع قائم به نفس هستش. روشن آقایون؟ دیگه از این واضح تر دیگه نمیشه. خب عرض چی است؟ حالا همه عرض مفهوم چیه؟ عرض ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع دیگه، درسته؟ خیلی خوب. الان این چیزی که الان آمده تو ذهن از جوهر آمده، لا فی موضوع، فی موضوع شده چون تو ذهن آمده در حقیقت دیگه. این به حمله اولی جوهره، ولی به حمله شایع جوهر نیست. علا قیاس مفهوم العدم و لا شی و لا ممکن و شریک ال... آقا شریک الباری شریک الباری است، درسته؟ این شریک الباری شریک الباری هست، وجود داره، مفهوم موضوع حکم داره، ولی به حمله اول شریک الباریه. شریک الباری ممتنع اون به حمله شایع، شریک الباری ممکنون به حمله اولی. هم درست شد دیگه. پس هم موجوده هم معدومه. شریک الباری موجود است به حمله اولی، یه مفهومه. شریک الباری ممتنع است، یک مثلا به حمله شایع میشد. لذا میگه همه این خیلی مسئله است. آقا این که میگم یک فرموله، ببین میگه همه مسائل حل میشه. علا قیاس مفهوم العدم یک و مفهوم لا شی دو و مفهوم لا ممکن. لا ممکن لا ممکن است به حمله شایع، اما لا ممکن ممکن است به حمله اولی. شریک الباری شریک الباری است به حمله اولی، شریک الباری ممتنع است به حمله شایع و همینطور. ول حرف الحرف و حرفون، اما ول حرف و اسمون، حرف حرف هست به حمله اولی، ولی حرف اسم است به حمله شایع. ول وز ول حرکه و ممتنع الوجود. آقا ممتنع الوجود چیه؟ ممتنع الوجود دیگه ممتنع الوجوده دیگه. ولی خب اگه ممتنع الوجوده پس چطور شما تصورش کردید؟ پس میشه ممکن الوجود که. یعنی آقا ممتنع الوجود به حمله اولی ممکن الوجود است، به حمله شایع ممتنع الوجود هستش. ببینید چقدر از این مسائل داره حل میشه. و لا تناهی، خب لا تناهی اگر لا تناهی بود دیگه تو ذهن نمی اومد که، شما تصورش کردید. میگیم لا تناهی متناهن به حمله اولی و لا تناهی غیر متناهن به حمله شایع. این چقدر مسائل داره حل میشه با یک دن، چون اختلاف حملش کن. و نظائرها که خیلی هستن، حیث و یصدق علی کل منها یصدق و نقیزها، بر هر کدام از اینها شما حساب بکنید نقیزش حمل میشه. به حسب المفهوم هازا خوز هازا، اینجا نقطه میخواد بعد به حسب المفهوم نقطه هازا، یعنی خوز هازا که در حقیقت این مطلب رو داشته باشه. خب از این بله آنو بله دقیقت اخرى این نظر مرحوم صدراست. بله فقط علم به ما ذکرو که چی؟ که ان مفهوم العرزه اعم من مقول الجو مقولت الجوهر به اعتبار الوجود ذهنی. از مجموع اون چه که گفتیم به اعتبار وجود ذهنی عرز یک مفهوم عام‌تری است از مقوله جوهر. چرا؟ چون مقوله جوهر شامل عرض کنم که عقل و نفس و ماده و صورت و جسم مثلا میشه ها، یا یک ماهیت جوهری، ولی عرز شامل نه مقوله میشه دیگه. پس عرز معنای عام میداره و مفهوم جامع تری داره. فل جوهر و ذهنی جوهران به حسب ماهیتهی ولیکن و عرزان همین جوهر به اعتبار وجودهی فی ذهن. این رو از فرمایشات گذشته یاد میکنم، یعنی از جناب شیخ و رئیس و بعد هم. بنابراین فلا منافات بینهما، دیگه منافاتی نداره که. البته عرض میکنم در فضای جواب جناب صدر متعلهین مسئله خیلی شفافتر از اون چیزیست که جناب شیخ و رئیس بیان فرمودن. انما المنافات بین المقولات التي هي ذاتیات للحقائق المتخالفه المندرجه تحتها. بله ببینید آقا، اگر یک جوهر مثل عقل، خب عقل هم تحت مقوله جوهر باشد به حمل شایع، هم تحت مقوله کیف نفسانی باشد به حمل شایع، اینجا منافات داره. و جوهران مع عرضن کیفش تمام. ولی اگر به حمل اولی تحت یه مقوله به حمل شایع تحت یه مقوله دیگه باشه چه اشکال داره؟ هیچ منافاتی نداره که. لذا فرمودند که انما المنافات بین المقولات التي که این مقولات هی ذاتیاتون للحقائق المتخالفه. حقائق متخالفه یعنی اجناس عالیه متخالف هستن دیگه، یکی جوهر است یکی عرض است، عرض که شد عین است، کیف است متا است، المتنم در جهت تحتها. انشاءالله ما ای خدا بخواد معانه پیشنهاد شنبه و یک شنبه هم خدمت آقایون هستیم، ببینیم که اگه بتونیم اینو که بعید تمام بکنیم و تا کجا میرسیم انشاءالله. ماه رمضان نمیشه حکم کرد، ماه رمضان اگر هم باشیم تحت یه بحث یه رساله دیگه ای رو ما یه همون یه جلسه میگیریم. بله؟ نه نمیشه. بله؟ اینم یه دوستان در فضای مجازی، جناب آقای امامی، جناب جاویدی، جناب نظری، جناب کسائی، جناب سانعی و همه دوستانی که اسامیشون هست، انشاءالله ما شنبه و یک شنبه خدا خود توفیق بده در خدمت مجموعه هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.